ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستیم. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم، هر کجای این جهان که شنونده رادیو فردا هستید. در این چهارمین روز از مرداد 1403، در این روزهای بسیار داغ تابستانی، من فرشته قاضی هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهری در 30 دقیقه آتی. اما پیش از ورود به مجله خبری تحلیلی که همکارام گزارش‌های متنوعی برای شما تدارک دیدن، کامبیز کراماتی همکارم اینجاست با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان با شما.
سلام. نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در سخنرانی خود برای نمایندگان کنگره آمریکا گفت که ایالات متحده و اسرائیل در برابر بگفته او محور تروریسم ایران قرار گرفتند. بنیامین نتانیاهو در همان ابتدای سخنرانی خود مقابله کشورش با ایران و گروه‌های نیابتیش را نبردی بین تمدن و بربریت توصیف کرد. آقای نتانیاهو در بخش دیگری از سخنرانیش بار دیگر به ایران اشاره کرد و گفت وقتی اسرائیل برای جلوگیری از توسعه سلاح‌های هسته‌ای توسط ایران اقدام می‌کند، به گفته او نه تنها از خود بلکه از آمریکا هم محافظت می‌کند. نخست وزیر اسرائیل خطاب به نمایندگان مجلس آمریکا اطمینان داد دولتش به شکل فعالانه در تلاش است گروگان‌های باقی مانده در اسارت گروه افراطی حماس را آزاد کند. حماس از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. همزمان با سخنرانی آقای نتانیاهو، تعدادی از مخالفان او در بیرون از کنگره آمریکا دست به تظاهرات زدند. یزرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، با ارسال نامه‌ای برای همتای فرانسویش درباره طرحی برای حمله به کاروان اسرائیل در المپیک پاریس هشدار داد. به گزارش تایمز اسرائیل، آقای کاتس ادعا کرده که ایران پشت این طرح حمله است. وزیر خارجه اسرائیل نوشته که کشورش ارزیابی‌های اطلاعاتی حاکی از وجود تهدیداتی بالقوه از سوی نیروهای نیابتی ایران و سایر سازمان‌های به گفته او تروریستی با هدف حمله به ورزشکاران و توریست‌های اسرائیلی در اختیار دارد. آقای کاتس از دولت فرانسه به دلیل در نظر گرفتن تدابیر بی‌سابقه امنیتی برای حفاظت از کاروان اسرائیل و همینطور مقاومت در برابر فشارها برای کنار گذاشتن اسرائیل از المپیک قدردانی کرده است. 88 ورزشکار اسرائیلی حاضر در المپیک پاریس تحت حفاظت 24 ساعته نیروهای امنیتی فرانسه در کنار نیروهای شینبت سازمان امنیت داخلی اسرائیل هستند. رسانه‌های حقوق بشری از اجرای حکم اعدام کامران شیخه، زندانی مهابادی، خبر می‌دهند. آقای شیخه آخرین متهم پرونده‌ای بود که 6 متهم دیگرش هم در فاصله آبان ماه تا بهمن 1402 اعدام شده بودند. این 7 نفر در آذر ماه 1388 به اتهام قتل ماموستا عبدالرحیم تینا، امام جماعت مسجدی در مهاباد، بازداشت و مدت‌ها در اداره اطلاعات ارومیه تحت بازجویی بودند. نهادهای حقوق بشری بارها درباره نقص پرونده و به خصوص شکنجه شدید این 7 نفر برای اخذ اعتراف اجباری از آنها گزارش داده بودند. این افراد در سال 94 به اعدام محکوم شدند، اما دیوان عالی کشور در سال 97 این حکم را نقض کرد. خرداد سال بعد همگی بار دیگر به اعدام محکوم شدند و این بار در دیوان عالی این حکم تایید شد. سازمان عفو بین الملل کمتر از 3 ماه پیش با اشاره به انتقال کامران شیخه به سلول انفرادی درباره احتمال اعدام قریب الوقوعش هشدار داده بود. گرمای کم سابقه هوا باعث تعطیلی بسیاری از ادارات و اماکن عمومی در گوشه و کنار ایران شد. روز پنجشنبه ادارات در استانهای کرمان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، مرکزی، کوکیلو و بوی رحمت و چند استان دیگر تعطیل اعلام شد. در برخی دیگر استانها همچون تهران و مازندران هم امروز بانک‌ها و ادارات ساعتی زودتر از زمان عادی تعطیل شدند. از سوی دیگر در برخی استانها همچون لرستان و یزد ادارات در همه پنجشنبه‌ها تا نیمه شهریور ماه تعطیل اعلام شدند. به گزارش رسانه‌های ایران، گرمای شدید هوا و کمبود برق مصرفی دستگاه‌های تهویه و در نتیجه خاموشی‌های پیاپی اعلام نشده، شرایط را برای شهروندان بسیار سخت کرده است. در آستانه مراسم افتتاحیه المپیک پاریس، مقام‌های فرانسوی از خونسا کردن چندین توطئه با هدف برهم زدن این مسابقات خبر می‌دهند. این کشور از چند هفته پیش در حالت آماده باش کامل بوده است. مراسم افتتاحیه المپیک قرار است فردا جمعه در رود سن و ساحل آن برگزار شود. برگزارکنندگان المپیک پاریس با چالش‌های امنیتی بزرگی از جمله تهدیدهای سایبری، تشدید تنش بین‌المللی به دلیل جنگ روسیه در اوکراین و جنگ در نوار غزه روبرو هستند. گزارش‌هایی از ارسال پیام‌های تهدیدآمیز برای ورزشکاران اسرائیلی حاضر در مسابقات هم منتشر شده است. همزمان با برگزاری مراسم افتتاحیه در روز جمعه، 45,000 مأمور امنیتی حفاظت از آن را بر عهده خواهند داشت. در طول مسابقات هم روزانه 35,000 مأمور در این زمینه انجام وظیفه می‌کنند. و تانک‌های اسرائیلی روز پنجشنبه در بخش‌هایی از محلات شرقی خان یونس در جنوب نوار غزه پیشروی کردند. طی روزهای اخیر عمده درگیری‌ها در اطراف سه محله بنی سهیلا، از زنه و الکراره متمرکز شده است، جایی که به گفته ارتش اسرائیل امروز اجساد 4 سرباز و یک زن 56 ساله که در آغاز حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل کشته شده و اجسادشان به غزه منتقل شده بود، کشف و به اسرائیل بازگردانده شد. برمیگردیم به فرشته و ادامه برنامه.
ممنونم کامبیز کرامتی همکارم بود با تازه ترین خبرهای ایران و جهان با شما. اما اون چی که در این مجله خبری تحلیلی پیش رو داریم در دقایق آتی. از سخنرانی بنیامین نتانیاهو در کنگره ایالات متحده گزارش خواهیم داشت. به موضوع فیلترینگ در ایران خواهیم پرداخت و همچنین به عدم اختصاص اعتبار به سازمان قانون مدیریت بحران در ایران. خوش آمدید به این مجله خبری تحلیلی در رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو که برای دیدار با مقام‌های آمریکایی به این کشور سفر کرده، روز چهارشنبه در کنگره ایالات متحده برای چهارمین بار سخنرانی کرد. او از قانون‌گذاران آمریکایی خواست حمایت خود از اسرائیل را ادامه دهند تا او بتواند کار نیمه تمام در غزه را به گفته خودش به پایان برساند. بشنویم از سعید جعفری. گزارش همکارم سعید جعفری آماده پخش نیست، اما حمیدرضا عزیزی پژوهشگر روابط بین الملل ساکن آلمان در همین زمینه با او گفتگو کردیم. تحلیل او و ارزیابی او از سخنرانی نتانیاهو رو خواستیم که میشنویم.
به نظرم مواردی که اشاره کردید نشون دهنده چند تا موضوع هست. نکته اول این هستش که نتانیاهو در این فضای سیاسی فعلی در آمریکا که در نتیجه بحث‌های مربوط به انتخابات به شدت قطبی شده، یک فضایی رو برای مانور برای خودش می‌بینه. به نظرم نتانیاهو قطعاً می‌دونه که با اتهام زدن به مخالفان جنگ در غزه که تعدادشون هم کم نیست و از بین نمایندگان کنگره هم حتی در این طیف حضور دارن، داره عملاً یک طیف قابل توجهی رو در آمریکا خشمگین میکنه از خودش، اما در این حال داره یک نوع قماری رو انجام میده که به نظر میرسه روی برد جمهوری خواهان و مشخصا خب ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر شرط بندی کرده. یعنی لحن صحبتهاش و مواردی که مطرح کرد، اینها در چارچوب اون ادبیاتی هستش که معمولا از طرف سیاستمداران جمهوری خواه به کرات شنیده میشه و هدفش در واقع جلب نظر هم پایگاه سیاسی و هم بدنه اجتماعی جمهوری خواهان هستش. و این به نظرم اینجا به موضوع صلح و پایان جنگ و اینها اشاره نکرد، این گمانه رو برجسته میکنه که واقعا شاید نتانیاهو میخواد که به یک شکل جنگ رو ادامه بده تا زمان برگزاری انتخابات، به امید اینکه ترامپ سر کار بیاد و بتونه که با دست بالاتری به اهداف خودش برسه.
گفتید میخواد جنگ رو ادامه بده تا اون موقع. در صورتی که ترامپ سر کار بیاد، چه چیزی پیش رو داریم در این ارتباط؟ یعنی در ارتباط با جنگ غزه که آقای نتانیاهو ترجیح میده تا اون موقع جنگ ادامه پیدا بکنه.
این یکی از گمانه‌های هستش که مطرحه. من خودم معتقد هستم که چیزی که نتانیاهو دنبالش هست این هست که دست کم در قالب یک توافق صلح پایان رسمی و کامل جنگ اعلام نشه، کما اینکه در مواضعی که از طرف اسرائیل می‌بینیم هم همیشه تاکید بر این هست که در هر گونه توافق آتش‌بسی عبارت پایان جنگ و اتمام درگیری‌ها قید نشه. این نکته اول هست. در رابطه با اینکه چه انتظاری داره، طبیعتاً انتظارش این هست که آمدن ترامپ از یک طرفی یک فشار جدید رو دست کم فضای جدید رو ایجاد بکنه برای اینکه حمایت در منطقه از طرح‌های اسرائیل برای اصطلاحاً روز بعد در غزه افزایش پیدا بکنه. مثلا الان در چارچوب طرح صلح بایدن، عربستان درخواستی که داره و به نظر میرسه که ازش هم کوتاه نخواهد آمد این هست که دست کم یک مسیر روشن و مشخصی برای تشکیل دولت فلسطینی به وجود بیاد. ارزیابی نتانیاهو احتمالاً این هستش که با آمدن ترامپ و اون روی کرده سختگیرانه تری که داره، احتمالاً عربستان و بقیه کشورهای عربی ناچار خواهند شد که بازنگری بکنن و بدون درخواست اون امتیازات وارد یک روندی بشن که انتظارات نتانیاهو رو برآورده بکنه. این داشتن دست بالاتر خیلی برای آقای نتانیاهو مهم هست به نظرم. برای
این حجم از زمانی که به ایران اختصاص داد توی این سخنرانی، به جای صحبت در مورد غزه رو چطور ارزیابی میکنید و به خصوص با محتوای حرفایی که در مورد ایران زد؟
ببینید، این رو باید در چارچوب اون بخش آخر صحبتش ببینیم که گفت در واقع اتحاد ما با آمریکا یک اتحاد پایدار هست. یعنی میخواد بگه که ما با حماس یا حتی با یک مجموعه از گروه‌های شبه نظامی طرف نیستیم، ما با یک اتحادی طرف هستیم که ایران پشتش هست و نه تنها در منطقه بلکه حتی در آمریکا داره براش پول خرج میکنه و سپورتش میکنه و از این طریق میخواد تاکید بکنه برای اینکه باید حمایت آمریکا بیشتر باشه و یک اتحادی در مقابل اتحاد ایران ما شکل بدیم. این جنبه از مسئله هست که بحث ایران رو برجسته میکنه در صحبت‌های نتانیاهو.
صدای حمیدرضا جعفری، پژوهشگر روابط بین الملل ساکن آلمان رو میشنیدید، اما گزارش همکارم سعید جعفری در همین زمینه الان آماده پخشه که بشنویم با هم دیگه. The Prime Minister of the State of Israel.
بنیامین نتانیاهو با استقبال گرم نمایندگان مجلس ایالات متحده و در حالی که قانونگذاران آمریکایی ایستاده برایش دست میزدند وارد کنگره شد و آنجا سخنرانی خود را با اشاره به ایران آغاز و آن را جنگ تمدن با توحش و بربریت نامید.
در خاورمیانه آمریکا، اسرائیل و دوستان عرب ما با محور ترور حکومت ایران مواجه هستند. این نبرد تمدن ها نیست، بلکه نبردی بین بربریت و تمدن است.
حدود نیمی از دموکرات‌های مجلس نمایندگان و سنا حضور در سخنرانی نتانیاهو را بایکوت کرده بودند. تعدادی هم مانند کامالا هریس، رئیس اسمی مجلس سنا، به دلیل آنچه تداخل با برنامه‌های انتخاباتی عنوان شده بود، در این مراسم غیبت داشتند. نتانیاهو با حضور در کنگره چهارمین سخنرانی خود را در خانه قانونگذاری ایالات متحده به ثبت رساند تا به تنهایی و حتی بیش از وینستون چرچیل، بیش از هر رهبر خارجی دیگری در کنگره آمریکا سخنرانی کرده باشد. نخست وزیر اسرائیل از لزوم اتحاد میان آمریکا و اسرائیل گفت و تاکید کرد که پیروزی و شکست هر یک از دو کشور به معنای موفقیت و ناکامی آن یکی است.
برای پیروزی تمدن آمریکا و اسرائیل باید کنار هم بایستند، زیرا که وقتی ما در کنار هم قرار میگیریم یک چیز خیلی ساده اتفاق میافتد: ما پیروز میشویم و آنها شکست خواهند خورد. We win,
they lose. او در بخش دیگری از صحبت‌هایش به شدت به دانشجویانی که چه در آمریکا و چه در دیگر نقاط دنیا علیه اسرائیل تظاهرات کرده‌اند تاخت و آنها را حقوق بگیران جمهوری اسلامی و احمق‌های مفید حکومت ایران خواند.
ایران
is funding
the anti-Israel protests that are going on. ایران از تظاهرات ضد اسرائیلی که همکنون در خارج از این ساختمان در جریان است حمایت مالی می‌کند. البته تعدادشان زیاد نیست، اما در سراسر شهر حضور دارند. من پیامی برای این معترضان دارم. وقتی ظالمان تهران که همجنسگرایان را از جرثقیل آویزان می کنند و زنان را به خاطر نپوشاندن موهایشان می کشند و از شما تعریف، تبلیغ و حمایت مالی می کنند، شما رسما احمق‌های مفید ایران شده اید.
همزمان با این سخنرانی و حتی پیش از آن، تجمعات اعتراضی گسترده‌ای متشکل از فلسطینی‌ها و همچنین یهودی‌ها و اسرائیلی‌های مخالف نتانیاهو در بیرون کنگره آمریکا در جریان بود و پلیس برای متفرق کردن کسانی که خواستار پایان جنگ در نوار غزه بودند از گاز اشکاور استفاده کرد. نتانیاهو در این سخنرانی چندین بار از جو بایدن به خاطر حمایتش از اسرائیل تشکر و دفعات بیشتری دونالد ترامپ را به خاطر توافق ابراهیم، پذیرفتن کنترل اسرائیل بر بلندی‌های جولان، به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل و انتقال سفارت ایالات متحده از تل آویو به این شهر مورد تقدیر و تحسین قرار داد. سخنرانی حدوداً یک ساعته نتانیاهو بارها با تشویق نمایندگان کنگره روبرو و قانونگذاران آمریکایی ایستاده نخست وزیر اسرائیل را مورد تشویق و تحسین قرار دادند.
May God bless Israel, may God bless America and may God bless the great alliance between Israel and America forever.
گزارش سعید جعفری رو میشنیدین.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
اما مرتبط با ایران، سه سازمان حقوق بشری به نمایندگی از خانواده توماج صالحی شکایتی رو به کارگروه بازداشت‌های خودسرانه وابسته به سازمان ملل ارسال کردند. در این شکایتنامه با اشاره به ادامه بازداشت و شکنجه و آزار این خواننده معترض زندانی از ایران خواسته شده فوراً و بدون قید و شرط توماج صالحی را آزاد کند. بشنویم از جمشید زند.
سازمان‌های حقوق بشری داوتی استریت چمبرز، شاخص سانسور و بنیاد حقوق بشر روز چهارشنبه این شکایت را به کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل ارسال کردند. در این شکایت نامه مشترک از پایبند نبودن دولت ایران به تعهدات حقوقی بین‌المللی‌اش در برخورد با آقای صالحی انتقاد شده و این سه سازمان خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط این هنرمند شدند. آنها نوشتند هر روز زندان اضافه دیگر بی‌عدالتی بزرگی در حق این هنرمند است و او جز اینکه خواستار احترام به حقوق اساسی خود و سایر ایرانیان باشد کار دیگری انجام نداده است. در متن شکایتنامه تأکید شده که توماج صالحی نخستین بار به خاطر هنرش بازداشت شد و از آن زمان تا کنون بارها بازداشت شده و تحت شکنجه‌های جسمی قرار گرفته که منجر به شکستگی دست و پا و دنده وی شده است. نزدیک به 300 روز بازداشت بدون ارتباط و دسترسی به خانواده یا وکیل، تأخیر قابل توجه در ابلاغ اتهامات، محدودیت‌ها برای دسترسی وکلای توماج به اسناد مربوط به اتهامات ادعایی و عدم رعایت الزامات اولیه دادرسی در دستگیری‌های مکرر او از جمله مواردی است که در این شکایت به آنها اشاره شده است. بخش قابل توجهی از این شکایتنامه به جلوگیری از دسترسی توماج صالحی به امکانات پزشکی و درمانی اختصاص یافته که با وجود جراحت‌های جدی ناشی از شکنجه، مقام‌های قضایی و زندان از این هنرمند سلب کردند. در این شکایتنامه همچنین رفتار جمهوری اسلامی با آقای صالحی به منزله آزار و اذیت قضایی توصیف شده و گفته شده که به رغم لغو حکم اعدام در دیوان عالی کشور، این هنرمند همچنان در بازداشت به سر می‌برد و پرونده‌های قضایی جدیدی علیه او گشوده شده است. این سه سازمان حقوق بشری نوشتند اتهامات قضایی علیه توماج صالحی مبنی بر اهانت به مقدسات و نشر اکاذیب از ترانه‌های رپ آقای صالحی و درخواست‌های او برای تحقق آزادی‌های بیشتر برای مردم ایران ناشی می‌شود. نگین نیکنام، دوست توماج و مدیر حساب‌های کاربری او در شبکه‌های اجتماعی نیز گفته است از آنجایی که جمهوری اسلامی در پی خشم جهانی نتوانست او را اعدام کند، اکنون تلاش می‌کند وی را در زندان نگاه دارد. توماج صالحی در 27 آبان سال 1402 پس از تحمل بیش از یک سال حبس که 252 روز آن در انفرادی بود، با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. با این حال، ماموران امنیتی در 9 آذر ماه او را دوباره و این بار در خیابانی در شهر بابل بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل کردند. سپس خبر صدور حکم اعدام برای این خواننده معترض توسط دادگاه انقلاب منتشر شد که موج گسترده جهانی از اعتراض به این رأی را در پی داشت و نهایتاً دیوان عالی کشور در اوایل تیر ماه سال جاری حکم اعدام او را نقض کرد.
گزارش جمشید زند رو میشنیدین.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
موضوع فیلترینگ اینترنت در ایران سال هاست که محل بحث و جنجال در بین قوای سگانه و دیگر نهادهای مرتبط بوده. یک روز در مجلس و روز دیگه در بین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری. مسعود پزشکیان گفته با فیلترینگ اینترنت مخالفه و روز چهارشنبه یک نماینده مجلس از اینکه طرح او درباره رفع فیلترینگ در مجلس بررسی نمیشه به شدت انتقاد کرد. بشنویم از وحید پوراستاد.
روز چهارشنبه تنش و جنجال در مجلس بر سر طرح دو فوریتی رفع فیلترینگ بالا گرفت و محمد قاسم عثمانی نماینده بوکان در نطق خود محمد باقر قالیباف رئیس مجلس را که در جلسه حضور نداشت متهم کرد که طرح دو فوریتی او را وتو کرده است.
بنده اولین طرح دو فوریتی رو تقدیم هیئت رئیسه کردم، مراحلش رو طی کردم، ولی آقای قالیباف وتو میکنه. با چه حقی؟ شما به قرآن مجید یاد کردید که آیین نامه رو رعایت کنید، چرا رعایت نمی کنید؟ بگید طرح من چه مشکلی داره؟ آقای قالیباف اینجا پادگان نیست، اینجا مجلس شورای اسلامی است، اینجا جای خانه ملته.
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس که اداره جلسه علنی را بر عهده داشت به محمد قاسم عثمانی نماینده بوکان گفت نسبت هایی که او به رئیس مجلس داده درست نیست.
نکنید والا به نفع کشور نیست، نکنید این کارو.
خیلی متشکر جناب آقای دکتر عثمانی عزیز. اولا انتصاب شما به رئیس مجلس دادید درست نیست، شما هم قسم خوردید. دوما با تمام شناخت که من از شما دارم، رئیس مجلس رو اینجور خطاب کردن دور از مروت. یعنی چی مثلا اینجا پادگانه؟ این یعنی چی؟ این چه حرفیه؟
موسوی عضو هیئت رئیسه کمیسیون امور داخلی در مجلس درباره حواشی ایجاد شده در صحن علنی مجلس گفت تصمیم گیری در مورد رفع فیلترینگ با شورای عالی فضای مجازی است نه مجلس. سعید احدیان مشاور محمد باقر قالیباف هم در واکنش با انتقاد از نماینده بوکان و با اشاره به اینکه تصمیم گیری برای فیلترینگ با شورای عالی فضای مجازی است گفت قالیباف پیش بینی کرده بود که دو قطبی سازی های جری آغاز خواهد شد و با رفتار سیاسی یکی از نمایندگان دو قطبی سازی جری بر سر فیلترینگ در کشور کلید خورد. چند روز قبل محمد باقر قالیباف در جمع فعالان ستادهای تهران در انتخابات 1403 گفته بود
همین الان هم باز جریاناتی دارن دنبال میکنن که میخواهن با همون دو قطبی های جعلی دو مرتبه حتی جامعه رو به دو قطبی بکشن. این جز تباه کردن وقت مردم، سرمایه مردم، عمر مردم، زندگی مردم چیزی دیگری نیست.
محمد قاسم عثمانی نماینده بوکان در مجلس شورای اسلامی بعد از نطق خود از عصبانیتش در صحن علنی عذرخواهی کرد و گفت طرحش سالانه 5000 میلیارد تومان از هزینه های مردم را کم می کند اما به آن بی توجهی می شود. در جریان انتخابات ریاست جمهوری مسعود پزشکیان هم با فیلترینگ اینترنت مخالفت کرده بود. گفته می شود دولت آینده مسعود پزشکیان تلاش دارد با همکاری مقام ها و نهادهای حکومتی فیلترینگ را بردارد. حسین مرشی عضو شورای راهبری دولت پزشکیان جدیداً گفته احتمالاً فیلترینگ رفع و گشت ارشاد حذف می شود. چندی قبل روزنامه اعتماد نوشت که پس از کسب مجوزهای لازم قرار است پزشکیان در یکی از نخستین اقدامات دولتش طرحی را ذیل عنوان رفع فیلترینگ راهی مجلس کند تا نمایندگان در خصوص آن تصمیم گیری کنند. شاید مسعود پزشکیان میداند اگر دیگر قوا و نهادهای عالی کشور با او همکاری نکنند دولت او به تنهایی قادر به رفع فیلترینگ نیست.
گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید. اما بریم سراغ گزارش هانا کاویانی، یک مقام ارشد سازمان هواشناسی ایران از اختصاص نیافتن اعتبار به این سازمان و محدودیت دسترسی به داده های ضروری و فوری برای اجرای اهداف قانون مدیریت بحران کشور انتقاد کرده. بشنویم از هانا.
قانون مدیریت بحران کشور 6 سال پیش تصویب و به دولت ابلاغ شد. قانونی برای بروز رسانی آماده شدن کشور در مواجهه با مخاطرات طبیعی، کاهش خطر و آسیب پذیری، پیش بینی و پیشگیری، آن هم در دورانی از زندگی بشر روی کره زمین که روزی نیست که صحبت از این مخاطرات نباشد، از سیل و آتش سوزی تا گرمای روزافزون که در همین روزها و ساعتها نقاط مختلف ایران با آن درگیر است. در چنین شرایطی 6 سال پس از تصویب این قانون یک مقام سازمان هواشناسی میگوید هیچ اعتباری برای اجرا و پیشبرد اهداف قانون مدیریت بحران به سازمان هواشناسی کشور پرداخت نشده است. خبر کمبود اعتبار در شرایطی بیان میشود که سازمان هواشناسی یکی از اعضای کلیدی ستاد مدیریت بحران کشور است و به گفته صادق ضیاییان 90% خدمات آن، حتی داده ها و اطلاعات دورترین ایستگاه های هواشناسی کشور هم در خدمت مدیریت بحران است. این مقام سازمان هواشناسی چالش مهم دیگر این سازمان را در دسترس نبودن لایه های اطلاعاتی مهم برای پیشبینی مخاطرات و اثرات مخاطره آمیز جوی عنوان کرده است. او در نشست مشترک مدیران سازمان هواشناسی و سازمان مدیریت بحران گفته برخی داده هایی که باید به صورت برخط در اختیار هواشناسی قرار گیرد با تأخیر 2 ساله در اختیار قرار می گیرد و برخی داده های مهم در پیشبینی آلودگی هوا نیز تنها 1 بار و آن هم در سال 1396 به این سازمان ارائه شده است. در کشوری که آلودگی هوا یکی از چالش‌های مهم خصوصا در شهرهای بزرگ است، صادق ضیاییان گفته مبنای برنامه‌ریزی نه داده‌های روزانه بلکه آمار و اطلاعاتی است که 6 سال از عمر آن می‌گذرد. این مقام سازمان هواشناسی کشور درباره دلیل محدودیت دسترسی به داده‌های مورد نیاز خود توضیحی نداده، اما به طور کلی در جمهوری اسلامی بسیاری از اطلاعات تنها در اختیار نهادهای امنیتی قرار می‌گیرد یا نهادهای امنیتی در مورد دسترسی به آنها نظر می‌دهند. بنابر سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور که در سال 1399 5 سال پیش تهیه شده، خشکسالی، بیابانزایی، گرد و غبار، سیلاب، موج سرما، آتش سوزی، آفات نباتی و بیماری‌های فراگیر از جمله مخاطرات طبیعی است که ایران در دهه جاری با آن روبروست.
گزارش هانا کاویانی رو می‌شنیدین.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 ظهر اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه،
یه قسمت هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
کلن میگیم میخندیم بابا.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
نتایج یک مطالعه جدید نشون میده که داشتن رژیم غذایی سالم به طور مداوم در دوران کودکی و جوانی برای حفظ سلامت مغز در سنین بالا مهمه. بشنویم از شاهین بشیری.
یک مطالعه جدید که رابطه رژیم غذایی و توانایی عقلی انسان‌ها را در طول 7 دهه ردیابی کرده نشان می‌دهد افرادی که رژیم غذایی سالم‌تری داشتند در طول زمان نتایج شناختی و توان ذهنی بهتری را بروز دادند. در واقع دنبال کردن یک رژیم غذایی سالم در جوانی ممکن است به تقویت سلامت مغز و کاهش خطر زوال عقل بر اثر افزایش سن کمک کند. این تحقیق شامل گروهی متشکل از بیش از 3000 نفر بود که در سال 1946 در بریتانیا زندگی می‌کردند. یافته‌ها نشان می‌دهد که استفاده از یک رژیم غذایی سالم به طور مداوم در دوران کودکی و میانسالی برای حفظ سلامت مغز در سنین بالا مهم است و هرچه زودتر تغذیه سالم را شروع کنید بهتر است. زوال عقلی که در برخی منابع از آن به عنوان زوال شناختی هم یاد می شود می تواند در سن 65 سالگی شروع شود، اما پیش از بروز این عارضه یک دوره نهفتگی طولانی بین 10 تا 15 ساله قبل از بروز نخستین علایم وجود دارد. یعنی این تغییرات مغزی میتواند از قبل رخ دهد. بنابراین به گفته کلی کارا، فارغ التحصیل دکترا از دانشکده علوم و سیاست تغذیه در دانشگاه تافتس و نویسنده این تحقیق، این باور وجود دارد که نوع رژیم غذایی که توسط افراد دنبال میشود میتواند خیلی زودتر از سن 65 سالگی عامل مهمی در اتفاقاتی باشد که در توانایی های عقلی و شناختی بعدی ما رخ میدهد. کارشناسان میگویند روی آوردن به یک رژیم غذایی غنی از میوه ها و سبزیجات، ماهی و غلات کامل مانند رژیم غذایی مدیترانه ای نقطه خوبی برای شروع است.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید و با همین گزارش میرسیم به پایان این بخش خبری، این مجله خبری و تحلیلی. همچنان با ما باشید و فراموش نکنید نظرات شما برای ما بسیار ارزشمنده. نظراتتون رو حتما در هر زمینه‌ای که دوست دارید و از رادیو فردا هم میشنوید با ما در میون بگذارید.